أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة فيحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. یکی از اسرار نهی تولی کافران آن است که انسان در برابر رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدیون است، زیرا رسول خدا به اذن خدا حق حیات بر گردن همه دارد، چون ذات اقدس اله به ما فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. در برابر این حق حیات یک مسلمان مدیون پیامبر است. اداء دین به این نیست که در نمازها به اون حضرت سلام بکند. اداء دین به همان است که در سوره مبارکه شورا مشخص شد. آیه 23 سوره شورا این است که قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في الغربة، هیچ مزدی از شما طلب نمی کنم مگر ارتباط تنگاتنگ با اهل بیت. و در کنار این جمله اون مطلب هم فرمود و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. اگر کسی خواست مزد رسالت را بپردازد، یعنی یک مسلمان راستین باشد، فقط راهش ارتباط با اهل بیت است و این حسنه است. و اگر کسی بهره از این حسنه برد، خدای سبحان هم لغزش های او را می بخشد و هم بر حسنات او می افزاید. فرمود قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. بعد فرمود و من یقترف حسنتن، یعنی المودة في القربى حسنتون، و من یقترف حسنتن نزد له فيها حسنا. اگر کسی مقداری با خاندان عصمت و طهارت رابطه داشت و بر اساس این ارتباط قدم برداشت، خداوند این ارتباط را بیشتر میکند. چرا؟ چون ان الله غفور شکور. خب پس یک مسلمان زنده شده پیامبر است و این وقتی ثابت می شود که انسان سری به جهان کفر بزند، ببیند اونا در چه آتشی دارن می سوزن، اونگاه برایش روشن می شود که زنده شده پیامبر است، به حق خود را مدیون می داند و برای ادای اجرت تنها راهش مودت است. حالا اگر مودت مزد رسالت رسول اکرم است، بر اساس آیه سوره احزاب انسان دارای دو قلب نیست. در اوائل سوره احزاب آمده است که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، آیه 4 سوره احزاب است. خب اگر انسان بدهکار رسول اکرم است و اگر اداء دین به مودت است و اگر ظرف مودت قلب است و اگر انسان دارای دو قلب نیست روی این اصول چهارگانه، پس جا برای ولای غیر اهل بیت نیست. و اگر کسی مودت اهل بیت را در دل جا داد به خیال اینکه جمع ولایی با محبت دیگران ممکن است، این خودش را فریب داد. و اون چه که در دل دارد ذات اقدس اله می داند. گاهی خدای سبحان تهدید نرم دارد، گاهی تهدید تند. اون نرمش با تند آمیخته است. اون آیه قبل خیلی تهدید تند بود و یحذرکم الله نفسه، این آیه بعد تهدیدش خیلی نرم است. میفرماد ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، نه یؤاخذکم به الله و نه یحاسبکم به الله. اگر بفرماد یحاسبکم به الله تهدید متوسط است، اگر بفرماد یاخذ کن به الله یه تهدید تند است، اما تهدید نرم آن است که یعلمه الله. سه جور است و سه نحو تهدید. اگر بفرماد اون که در دل مخفی کرده اید یا اظهار بکنید خدا شما را مؤاخذه می کند، این یه تهدید تندی است. بفرماید محاسبه می کند، چون محاسبه دون مؤاخذه است. این تهدید متوسط است، نه مؤاخذه بگوید نه محاسبه بفرماید، بلکه بگوید خدا می داند. یه تهدید خیلی نرم است. این تهدید نرم با اون تهدیدهات کنار هم تعدیل می شود. اون دان است که این که فرمود این تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، گاهی زمینه اقتضا می کند که اون چه در دل هست اون را مقدم ذکر بکند و اون چه در بدن ظاهر می شود اون را مؤخر ذکر می کند. گاهی هم به عکس است. لذا آیات قرآنی دو طایفه است. بخشی از آیات مسئله اخفا مقدمه بر ابداست، بخشی هم به عکس است. گاهی تعبیر این است که خداوند اون چرا که اینها به صورت راز دارند می دانند و اون چرا که به صورت علن بیان می کنند اون را هم می دانند. نظیر آیه 5 سوره هود که یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. ذات اقدس اله اون چرا که اینها به عنوان راز دارند می دانند، اون چرا که علن می گویند و می کنند می دانند، چون این به ذات صدور علیم است. منظور از این سر یا نجوا و رازگویی و رازداری با دیگران است که این باز جز ابدا است، یا نه راز درونی است که جز ابدا نیست. علی حال در ذیل استدلال کرد فرمود به این که چون او به ذات و صدور علیم است پس به سر و علن عالم است. ذات و صدور اون خاطرات را میگویند، زیرا خاطرات و ضمائر ذات و صدرن، در صدر جا دارن. اون خاطراتی که در دل جا گرفتن از اون خاطرات به ذات و صدور یاد می شود. زی صدرن یعنی در دلن. اگر خدا به ذات و صدور یعنی به الخاطرات المستورت و فی صدر عالم است، اگر از صدر بیرون آمد خواه علن خواه نهان خواه سر خواه جهر، هر دو را ذات اقدس اله می داند. گاهی تعبیر مشابه این است، گاهی هم به عکس این. گاهی اخفا مقدم است، گاهی اظهار مقدم. در سوره نمل آیه 74 این است و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، که این هم تقدیم اخفاست بر جهر، تقدیم علم به ما فی صدر است بر علم به ما فی العلن. گاهی هم به عکس است، یعنی علم به ظاهر را اول ذکر میکند و علم باطن را بعد. نظیر آیه 19 سوره غافر که میفرماید یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. این یعلم خائنة الاعیون، این خائنه یا مصدر است یا صفت برای اعیان. علی حال کار بدنی است. فرمود خیانت چشم را خدا می داند و اون چرا که صدر اینها پنهان کرده است اون را هم خدا می داند. که در اینجا علم به ظاهر قبل از علم به باطن یاد شده است. فرمود یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور. گاهی می فرماید می داند، گاهی خبر می دهد که این خبر نشانه دانستن است. در سوره توبه آیه 64 این چنین است یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم. منافقین می ترسیدن که آیه نازل بشود که مسلمین را از اسرار درونی اینها آگاه کنند و این ترسشون روی استهزا بود، زیرا منافق به خدا و غیب و علم غیب معتقد نبود. در برخوردی که با مسلمین داشتن طوری وانمود میکردن، میگفتن که ما میترسیم یه وحی بیاید شما را از اسرار ما آگاه کند، اون که در دل ما هست برای شما بیان کند. این را به صورت استهزا میگفتن، چون منافق به خدا و قیامت و مسئله غیب و علم غیب معتقد نیست. این که در کریمه آمده است یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم، این رو استهزاء میگفتن. اونگاه در جواب فرمود قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون، شما استهزاء بکنید، شما بگویید مبدعی نیست که از غیب با خبر باشد، ولی ذات اقدس اله نه تنها از درونتون با خبر است، بلکه اون توان را دارد اون که شما در دل دارید او را آشکار کند. ان الله مخرج ما تحذرون، شما می ترسید که آیه نازل بشود اسرار شما را فاش کند و این را به عنوان استهزا در خود می پرورانید، ولی خدای سبحان این کار را خواهد کرد، هم می داند و هم می تواند افشا کند. ببینید یک کسی که با یک کودک بازی می کند برای اینکه کودک رو سرگرم کند میگوید من از تو می ترسم با زبان کودکی، این هزل است. منافقین همین معنا را با جد می گفتن، وگرنه منافق به مبدع غیب و علم غیب و امثال زاله که معتقد نبود. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم و امثال ذلك، این ترس ترس استهزایی بود، وگرنه منافق که همچه ترسی ندارد. لذا خدای سبحان فرمود قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. اون عقد قلبی نبود، عقد علمی بود، چون دو تا گره باید باشد تا انسان مؤمن باشد. او عالم بود نه مؤمن. و جهدو بها واستيقنت انفسهم، این است در جهدو بها واستيقنت انفسهم یک عقد است نه دو عقد، در مؤمنین دو عقد است. بیان ذلک این است که انسان وقتی یک مطلبی را علم پیدا میکند بین موضوع و محمول قضیه گره میزند، میگوید الف با است، لذا قضیه را عقد میگویند. این که قضیه را عقد میگویند برای اینکه محمول با موضوع گره خورد، این میشه علم یعنی تصدیق، و این مقدمه است، لازم است ولی کافی نیست. یک گره دیگر لازم است که بین اظهاره این علم با نفس گره بخورد، این برام اعتقاد است، این میشه ایمان. مؤمن کسی است که بین خود و بین محصول این قضیه گره ببندد، یعنی گردن بنهد. این که میبینید تو مباحثات دو نفر بحث میکنند با اینکه روشن شد حق با زیده است، امر گردن نمی نهد. این جهده به ها وستیقنت و نفسه، اون یک گره هست، یعنی فهمید موضوع با محمول رابطه دارد، بی خود تلاش میکند، اما گردن نمی نهد که به رفیق بگوید حق با توست من اشتباه کردم. این فرعون منشی در این هست. این گره دوم مهم است به نام ایمان، وگرنه اون گره اول در قیامت برای کافران حاصل می شود، یعنی کسانی که امروز می گوین جهنم نیست و بهشت نیست معاذ الله، فردا که رفتن می گن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما نمی توانن ایمان بیاورن، بین خود و بین اون علم گره ببندن به نام ایمان، وگرنه راحت می شن. اونجا چون ظرف ایمان نیست، اگر ظرف ایمان بود ایمان میشد واجب، اگر چیزی در اونجا واجب و مستحب و حرام و مکروه باشد دین و شریعت لازم است، وحی و رسالت لازم است، میشه دنیا دیگه آخرت نیست. تمام محرومیت کافر اینه که فردا که حقیقت روشن میشود اسرار را میفهمد ولی نمیتواند ایمان بیاورد. مثل یه آدم تشنه که بیراه رفته است، همه اعضا و جوارحش رو خرد کرده شکسته دامنه کو، بعد فهمید جای دیگه چشمه است، این بیراه آمده، می فهمد که چشمه کجا می جوشد ولی نمی تواند برود. لذا کافر در آخرت مسئلت می کند که مرا به دنیا برگردانی تا عمل صالح فراهم بکنم، اونجا جای ایمان نیست، یعنی این گره رو باید در دنیا ببنده. کافر از اون جهت که کافر هست، حالا یا روی تعصب یا روی علل دیگر، روی تقصیر در تحصیل مقدمات بیراه رفته است، الان بین جان او و بین واقعیت ها گره نخورد، او مسئله غیب و علم غیب و امثال ذلک را استهزا میکند. لذا قرآن بعد از اون جمله فرمود قل استهزئوا. نه اونا که به مراحل قبل رسیدن ایمان هم آوردن، اما فرعون اصلا علم داشت ولی ایمان نیاوردن. مطلب بعدی در سوره مبارکه آل عمران، در همین سوره که در پیش داریم به خواست خدا، آیه 118 این سوره است. میفرماید به این که قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. این بخش از سوره آل عمران تقریبا مناسب با بحثی است که قبلا گذشت. صدر آیه 118 این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. این گزارش از باطن میدهد، از ظاهر گزارش میدهد. میفهمد قد بدت البغضاء من افواههم، ظاهر را دیگران هم میفهمد، از باطن گزارش میدهد که دیگران نمیدانند. فقد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، اون کینه ای که اینا در دل دارن بیش از اون مقداری است که در زبان آوردن. این نشانه آن است که اون چرا که انسان انجام میدهد یا اخفا میکند ذات اقدس اله میداند. و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. بنابراین این کلمه قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله علی کل شیء قدیر، این هم با گذشته ارتباط دارد، هم می تواند رابطی باشد با آیه که در پیش داریم که جزء غرر آیات مربوط به قیامت است. و اون این آیه است که تلیعش بخواست خدا امروز بحث می شود و بحث مبسوطش بر روزای بعد. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. خب این معنا که گفته شد اون چه شما مخفی بکنید خدا میداند، اون چه اظهار بکنید خدا میداند و ذات اقدس اله بر همه چیز قدیر است، این علم خدا کی ظهور می کند؟ فقط خدا می داند یا برابر علم عمل می کند؟ یقینا برابر علم عمل می کند، چون فرمود والله و علی کل شیء قدیر. ظرف عمل کردن به اون علم کی است؟ فرمود یوم، روزی که تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. روزی فرا می رسد که هر کسی هر چه کرده است، هر کار خیری کرده است، اون را محضر می یابد، یعنی متن عمل را حاضر شده می یابد، خود کار خیر را حاضر شده می یابد، خیر را، اون عنوان را که امروز به عنوان یک امر اعتباری است فردا به صورت یک حقیقت ظهور می کند. و ما عملت من سو، هر کار بدی هم که انجام داد اون را هم محضر می بیند، منتها علاقمند است که بین او و بین اون کار سو یه فاصله طولانی باشد، یه زمان زیادی فاصله باشد. بعد می فهمد و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. این و یحذرکم الله نفسه که یک تهدید تندی است با و الله رؤوف بالعباد که وعده به رحمت و رأفت است، کنار هم که جمع شدن مسئله را تعدیل می کنند. اما ظاهر کریم این است که هر کسی هر کار خیری که انجام داد همون را می بیند، خیر را می بیند، عنوانی که به عمل داده شد عنوان را میبیند، خیر را میبیند، نه مصادیقش، نه مسجد سازی را ببیند، خیر را میبیند، نه احداث قناص را ببیند، بلکه خیر را میبیند. خیر در هر جا ظهور کرده است اون خیر را مشاهده میکند. حالا شواهد فراوانی در باب تجسم اعمال هست، این قضاء حاجت مؤمن به صورت یک فرشته در میاد، یا به صورت یک صفا ظهور می کند، اون کار خیر را می بیند نه اون مواد خام را. مسئله تجسم اعمال این نیست که اون مواد خام عمل را انسان ببیند، عنوانی که روی اون کار داده شد اون عنوان را مجسم مشاهده می کند. شرم همچنین خیر و شر می بیند. خیر و شر مفهومن نه ماهیت یکی و فرد ذاتی در خارج ندارن، گسته مصداق دارن دوتا. ما یه چیزی نداریم به عنوان خیر، چیزی نداریم به عنوان شر، اما این عناوینی که از قلب نشأت گرفته و هدف فاعل و راه فاعل مشخص است، همون معنا در قیامت به صورتی ظهور میکنه. من خیرن نه یعنی پل سازی را میبینه، نه مسجد سازی را میبینه، احسان را میبینه، قضاء حاجت مؤمن را میبینه. نه، این عنوان که بر خارج تطبیق شد، خارج فرد اونیست، مصداق اوست، او اون عمل خارج را نمی بیند، این احسان را می بیند، خیر و شر را انسان می بیند. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، اون خیر را می بیند نه عمل را. اگر به کسی سیلی زد، این سیلی را نمی بیند، ظلم را می بیند. از ظلم ظلمات یوم القیامه. دستی بر بالای سر یتیم گذاشت، این دست کشیدن بالای سر یتیم را نمی‌بیند، احسان را می‌بیند، احسان به سوی در میاد، عبادت را می‌بیند. خودش خیر است. خیر یه حقیقتی است که در قیامت ظهور می‌کند و در خارج مصداق خیر به صورت قضای حاجت مؤمن درآمد یا به صورت اطعام یتیم درآمد و امثال زاله. حالا اون را میبیند و هم او به صورت جزا در میآید و مافوق او هم ولدینا مزید به چیزهایی هم اضافه خواهد داد. خلاصه در اون روایتی که قبلا از محاسن برقی خونده شد این است که مؤمن وقتی وارد قبر میشود، شش صورت نورانی در اطراف قبر او حضور پیدا میکنند. بالای سر او، پهلوی راست، پهلوی چپ، پایین پا و بالا و کنار، و میگوین اگر حادثه پیش آمد از هر طرف بخواهد آسیبی برسد ما حمایت میکنیم. صورت ها خیلی نورانی و روشن، و یکی از همه اینها نورانی تر و روشن تر است و تقریبا فرمانده سایر صور است. در اون حدیث شریف که قبلا خونده شد مشخص کرد اون صورت نورانی که طرف راست است چیست، اون صورت نورانی که طرف چپ است چیست. یکی نماز است، یکی زکات است، یکی روزه است، یکی حج و امثال ذلک است، و اون که از همه اینها روشن‌تر است و فرمان روای همه اینهاست و از همه اینها احسن و بهاءن است، الولایه است، که ولایت عترت طاهر علیه السلام از همه اینها بالاتر است و به اینها می‌فرماید اگر کار از شما ساخته نشد من حمایت می‌کنم، که باز ممکن است اون حدیث هم باز خونده شود. خود عمل در قیامت طوری ظهور می‌کند که انسان مشخصا می‌بیند. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، خیر را میبیند. در حقیقت خودش را با خاطرات خودش را با اهداف و نیات خود را کاملا مشاهده میکند. مواد خام به هر صورتی باشد اون مهم نیست، اون مواد خام را نمیبیند، خیر را میبیند یا شر را مینگرد. نه، چه در برزخ چه در قیامت در حقیقت اون روح عمل ظهور میکند، نه ماده خام عمل، روح عمل ظهور می کند. یعنی اگر گفتن احسان، قضاء حاجت، ادخال سرور و امثال ذلک، این عناوین ظهور می کند نه مواد خام. چرا؟ ولی منظور است که احسان او به این صورت ظهور می کند نه ماده خام عمل. احسانی که کرده است، عبادتی که کرده است به این صورت ظهور می کند. نه، اگه اراده خیر کرد و موفق نشد بخش ضعیفی از ثمر را میبیند، اگر اراده کرد و موفق شد بخش قوی را مشاهده میکند. غرض آن است که خیر و شر را میبینند، نه مواد خام را. اگر کسی کشاورزی کرد برای تأمین رفاه جامعه، اون احسان را میبیند نه درختکاری را. اون گاهی ریاان هست، گاهی لله هست، گاهی برای تأمین سود شخصی هست. اون متن خارجی است، مواد خام است که مشترک است. عمده اون عنوانی است که صاحبش عمل بر اساس اون عنوان کار خارجی انجام میدهد. اون اگر احسان است و اگر خیر است اون رو مشاهده میکند، یا اگر شر است میبیند. چرا وجود خارجی این خیر و شر در اونجا به صورت دیگر ظهور میکند؟ هر کسی هر کاری که انجام میدهد برابر یک نیتی است. خدای سبحان میداند این کار را او با چه قصد انجام داد، چون بدنه کار را همه انجام میدن. مثل کسی پا شد، حالا یا توهینن یا تعظیمن، این پا شدن در برابر یک کسی که وارد شد یا عمل مشترکی است. یکی حرام است، دیگری مستحب. اون که توهینن است حرام است، اون که اکرامن است مستحب. در حقیقت اون توهین و اون اکرام را شخص میبیند نه پاشدن را. پاشدن مشترک است، بدنه عمل مشترک بین خیر و شر است. وجودی است. اینا در حقیقت در اون عالم به این صورت ظهور میکنن، یعنی حقیقت خیر. این دستوراتی که دین به ما داد یه واقعیت‌هایی دارد. اون واقعیت‌ها در دنیا که نشأه اعتبار است با زبان اعتبار بیان شده، وگرنه همین عناوین اعتباری ریشه واقعی در فطرت ما دارد، اون ظهور می‌کند. و چون خود آیه، صدر آیه خیر و سوء را در بر دارد، این لفونش هم لفونش هست، منتها مرتب نیست. در صدر آیه سخن از خیر است، یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضر، بعد و ما عملت من سوء آمده است. در زیر آیه مسئله تحذیر را که به سوء برمیگردد مقدم ذکر فرمود، والله رؤوف بالعباد را که مال خیر است این رو مؤخر ذکر کرد که لفظش مرتب نیست. و این که بین تهدید و وعده جمع کرده است برای اینکه مضمون آیه درباره خیر و سوء است. و این که فرمود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، دوست دارد که بین این شخص و بین این عمل سوء و سیء زمان زیادی فاصله باشد که به هم نرسن، این نه برای آن است که واقعا اونجا ظرف آرزوست، بلکه این کسی که گرفتار تسویف بود و کار را به عقب میانداخت همین معنا در قیامت برای او ظهور میکند. در دنیا که زنده بود میگفت سوفه استغفرو ساستغفرو سوفه اتوبو ساتوبو. این همان است که در بعضی از روایات ما دارن که تسویف انسان را گرفتار میکند. تسویف یعنی سوف گفتن، سین به کار بردن، به آینده حواله دادن. سوفه اتوبو سوفه استغفرو سوفه اعملو صالحا، این سوف گفتن رو میگن تسویف، یعنی به تأخیر انداختن. این است که انسان رو گرفتار میکند. همین معنا در قیامت ظهور میکند که میگوید ای کاش این از من جدا بود، فاصله زمانی بین من و او زیاد بود، با اینکه میداند در چنگال اوست و میداند جا برای فاصله زمانی نیست، چون بساط زمان برچیده شد، سال و ماه نیست. دیگه سخن از زمین و آسمان نیست تا زمانی باشد و زمان طولانی بین او و عمل سیئه ظهور داشته باشد، که همه این تصویف دنیایی او در اونجا ظهور می کند که تودو لو ان بینها، یعنی بین این نفس و بین اون عمل سو امدن بعیدا. منتها هیچ فایده‌ای ندارد که چون الیام در اون روز نه تنها می‌یابد بلکه در چنگال عمل هست. کل امرئن به ما کسبه رهین، در گرو اون کار است. وقتی در گرو اون کار باشد دیگه جا برای این امنیه نیست. والحمدلله رب العالمین.